أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. لعنة الله على أعدائه أجمعين. در مقدمه دوم که بحث از این بود که آیا مسئله استصحاب از مسائل اصلیه علم اصول یا اینکه قاعده فقهیه است که استشهاداً در اصول عنوان شده، مطلب اولی که در این مقدمه طرح شده و عنوان شده این بود که آیا اصلا ثمره‌ای بین اصولی بودن مسئله و فقهی بودن مسئله وجود داره یا نداره. در بیان ثمره اینجور اومده در کلام علمای تبریزی عنوان شده این بود که ثمره‌ای بین مسئله اصولیه و مسئله فقهیه در اینه که اگر مسئله از مسائل فقهیه باشد، معلم در اون مسئله میتواند در کبرای مسئله این را از مجتهد عکس بکنه، وقتی که عکس کرد در صغریات عنوان این مسئله اگر خودش احراز کرد تطبیق میکنه و در نتیجه حکم مناسب با اون مورد را به دست میاره. ولی اگر مسئله اصولیه باشه، تقلید در مسئله اصولیه نافذ نیست، به صحیح نیست. بنابراین اگر مسئله اصولیه تطبیقاتی داشته باشه، در خود اون تطبیقاتش مجتهد رأی و نظر نداشته باشه، حامی نمیتواند با استناد به رأی مجتهد در مسئله اصولیه حکم را در تطبیقات احراز بکنه و به دست بیاره. وجه این که مسئله اصولیه قابل تقلید نیست و تقلید اختصاص به مسائل فرعیه و احکام فرعیه داره، وجهش این بود که عنوان اخذ معالم دین در ادله تقلید وارد شده و این اخذ معالم دین اختصاص داره به اخذ مسائل فرعیه و احکام فرعی، اما مسائل اصولیه خارج از معالم دین حساب میشه و در این حساب تقلید در او صحیح نیست. ولو به حسب سیره و عقلائیه فرقی نمیذارم بین معالم دین و غیر او، بلکه در همه امور جاهل در اون امر حسی به اجتهادی به عالم در اون فرق مراجعه میکنه، ولی در ادله لفظیه چون عنوان اخذ معالم دین اومده و احتمال میدیم شارع در امضای سیره و عقلائیه به همین مقدار اکتفا کرده باشه، روی این حساب از عدم ورود رد در غیر اون مورد خاص کشف امضاء شارع نمیشه. به اونی که معتبر هست در باب سیره عقلائیه امضای سیره عقلائیه ممضا هست، جاییست که امضای شارع رو ما احراز بکنیم ولو به عدم رد. هر جا با عدم رد ولو به عدم رد امضا رو احراز کردیم، اونجا میتونیم به سیره تمسک بکنیم، ولی جایی که احراز نشده از امضا یا جهت اینکه رد محتمله یا ردی هم نشده ولی عدم رد ملازمه با امضا نداره، در اون موارد ما نمیتونیم به سیره تمسک. خب این مطلبی که در بیان ثمره بین اصولی بودن مسئله و سیره بودن که مبتنی در حقیقت بر این مقدمه بوده، بر این مطلب بوده که تقلید در مسئله اصولیه جاهز نیست و در مسئله فقهیه جواب تقلید اختصاص دارد به مسائل فقهیه و قواعد فقهیه. نسبت به این مطلب ممکنه مناقشه بشه، چون در این مطلب در حقیقت یک مبنایی به کار گرفته شده و یک کبرایی مورد استناد قرار گرفت به تطبیق این کبرا بر صغرا و بله بنایی که بر اون مبنا گذاشته شده. اصل مبنا که در حجیت سیره اولائیه ما احتیاج به امضا داریم، کشف امضا باید کشف بشه، رضای شارع به سیره باید کشف بشه و در مواردی که سیره مطلق هست اما دلیل لفظی وارد در مورد خاص شده، ما نمی توانیم امضا را در بیش از مورد دلیل لفظی در خارج از دایره دلیل لفظی کشف بکنیم. اصل این مبنا تمام است، ما اشکالی در این مبنا نیست، چون وجه حجیت سیره املا هست. در مواردی که دلیل لفظی خاص باشه نمیشه به سیره استناد کرد، کشف امضا نمیشه. احتمال این که شارع در امضا به این مقدار اکتفا کرده باشید احتمال وجدانن وجود داره، با وجود این احتمال وجدانن دیگه امضا رو در بقیه نمیشه کشف کرد. روی این حساب از این مبنا در بحث عدم جواب تقلید ابتدای میت میشه استفاده کرد، از این مبنا میشه در اونجا استفاده کرد به دلیل بر عدم جواب تقلید ابتدای از میت. همین وجه دیگه ممکنه درش ملاقشه بشه، عمده این وجه که ولو بحث به سیره اطلاق هست ولی چون عدیقه لفظی ارجای به احیا هست، کشف امضا و رضا در غیر در رجوع ابتدایی جاهل به مشاهد میت نسبت به این کشف امضا نمیشه. این مبنا و کبرایی که در این مطلب به اون استناد شده، این مبنا تمامه، مشکلی در این مبنا نیست. اما بنایی که در اینجا روی اون مبنا بنا شده یا صغرایی که در این مسئله تطبیق شده از اون کبرا بر این مسئله، مناقشه در این بنا و در صغرا هم این که مسئله اصولیه از دایره ادله لفظیه خارج هست ولو به حسب سیره، رجوع به عالم چه در مسائل اصولیه چه در مسئله فقیه فرقی بین هما نیست، ولی از نظر دلیل لفظی عقص مسئله اصولی از مجتهد از دایره دلیل لفظی خارجه، دلیل لفظی این را شامل نمیشه. اشکال در این قسمته، چون تقریبی که شده بود برای خروج عقص مسائل اصولی از دلیل لفظی این بود که عنوان عقص معالم دین در ادله اومده، اما در سوال سائل یا در جوابها که ائمه علیه السلام دادن که از او استفاده بیشه عقص معالم دین باید از مشترد بشه، این عنوان عقص معالم دین اشکال به بنا اینه که عنوان عقص معالم دین اختصاص به مسائل فرعیه نداره، همونطور که شامل مسائل فرعیه میشه شامل مسائل اصولیه میشه. کل اونچه که به عنوان قاعده و قانون در دین وجود داره، چه قواعد کلیه باشه چه قواعد جزئیه باشه، چه مربوط به احکام عملی باشه، بلکه اختصاص به عملیات هم نداره، چون اخذ معالم دین شامل اعتقادیات و آداب و اینها میشه، چون دین مجموعه اون مطالبی است که عنوان برای مجموعه مطالبی است که در هر اعتقادی وجود داره، در هر مکتبی وجود داره، اعم از اعتقادیات و احکامی که برای عمل مکلفین مباشرتاً جعل شده یا قواعد کلیه‌ای که از اونها عمل احکام عمل مکلف به دست میاد و همینطور آداب و اخلاقیات، مجموعه اینها داخل در دینه. اگر در بعد روایات ائمه علیه السلام بفرمان که لا تنقض الیمین بشک، ولو این مسئله اصولیه هست، خود این حکم فرعی واقعی نیست، حکم اصولی هست، از او استفاده حجیت استثاب میشه، ولی همین قاعده ای که در طریق استنباط احکام شرعی واقع میشه، اگه اینجور باشه که با او استنتاج حکم شرعی بشه، اینم میشه جزء معالم دین، این مجموعه قرار میگیره. این که بگیم عنوان معالم دین شامل مسائل اصولیه نمیشه، ولو در روایات ائمه فرموده باشن که لا تنقض الیمین بشک، این مطلب تمام نیست، بلکه شامل این میشه. روی این حساب خب در اینجا این که مسئله اصولیه جائز هست در او تقلید و مورد تقلید هست مثل مسئله فقهیه، دلیلش همون عدله، به خود عدله لفظیه میتونیم استدلال بکنیم، احتیاج به دلیل به استدلال به سیره نداریم تا این بحث اون مبنا پیش بیاد و اشکالات در اون مبنا. این بحث به تفصیل، این که مسائل اصولیه قابل تقلید یا تقلید قابل تقلید نیست، همونطور که موضوعات خارجی قابل تقلید نیست، آیا مسئله اصولی هم قابل تقلید نیست یا مسئله اصولی مثل احکام قابل تقلیده، به تفصیل در بحث اشتغال تقلید اونجا عنوان شده و در اون بعد از جمله مرموی خویی در تقلید به تفصیل این بحث را مطرح کردم و در خود ایشون هم قائل به این شدن که در مسئله اصولیه تقلید مانعی نداره. روی این حساب اگر مجتهدی توان، اگر فرض کنیم یه مجتهدی توان استنباط همه، بله قدرت اینو نداره که همه مسائل اصولی رو حل بکنه، در بعضی از مسائل اصولیه خبرویت لازم رو نداره، ولی در بقیه مسائل میتونه اونا رو درست حد بزنه، به استنباط بکنه، از استدلال اونا را اثبات بکنه، ولی بعضی از مسائل اصولی را اگر نتونه استنباط بکنه، در اون قسمت میتواند به مشاهده دیگه مراجعه بکنه، در اون مسئله اصولیه میتونه به مشاهده دیگه مراجعه بکنه، که از این تعبیر میکنن به توسط در اجتهاد، که شخص در حقیقت اجتهاد متوسط داره، از یک طرف نسبت به بخشی از مسائل قدرت استنباط داره، چون مبانی استنباط رو مسلط بر مبانی استنباط هست در بخشی از احکام و با استناد به اون مبانی میاد احکام رو استنباط میکنه، در یک قسمت دیگه تقلید کرده است از مجتهد دیگر، مسئله اصولی رو از اون دیده، مثلا مسئله اجتماع امر و نهی رو نتونست حل بکنه، خودش به خاطر مقدماتی که این بحث داره نتونست حل بکنه، این رو از مجتهد دیگه به مجتهد دیگه میکنه، میشه اجتهاد متوسط. فرمودن که اجتهاد متوسط به نظر ما مانعی نداره، البته در مقام استدلال که بله در مسائل اصولیه میشه استدلال بکنیم، بحث به ادله‌ای که ذکر فرمودن در اونجا هم به بله آیه مبارکه استدلال کردن، آیه امضا، بله هم به روایات که مراجع ارجاع میدهد بله عوام را به فقها در عکس معالم دین و بعد در عکس معالم دین و هم به سیره ارجاع میده، به هر سه دست دلیل استدلال کرده، هم به آیات آیه، هم به روایت و هم به سیره. فرموده عنوانی که در این ادله جواز تقلید وجود داره عنوان عامی است که شامل همه اینها میشه روی نصاب اجتهاد متوسط مانعی نداره. مسئله اصولیه مثل مسئله فقهیه خارج بله از جهت فرض فرمودن اینه، ولی آیا این فرض واقعیت داره؟ صغرا برای این داریم، یعنی فرض میشود که یه مجتهد یا آدمی پیدا بشه در بخشی از مسائل بله مجتهد باشه و ان استدلال خبرویت لازم برای استنباط مبانی استنباط مبانی احکام رو داشته باشه، در بخش دیگه غافل باشه این و نتونه اونا را استنباط بکنه یا نه، آیا در خارج اتفاق میفته چنین چیزی؟ این در از جهت صغرایی معلومه که ما درش پیش ما ثابت نیست، بلکه واقعیتی نداره این صغرا. بالاخره اگه کسی در بخشی از مسائل با تمام مبانی که داره قدرت این را داشته باشه، این ملازمه داره با قدرت و تمکن بر استنباط در بقیه مسائل. از جهت واقع خارجی نمیشه تفکیک کرد، ولی اگر اتفاق بیفته چنین فرضی از جهت حکمی رجوع از جهت حکمی مشکلی نداریم که شخصی که مجتهد شده در بعضی از مسائل در بقیه مسائل کبریات اصولی را بره از مجتهد آخر عقل بکنه بیاد بعدش هم بقیهش را تکیه بکنه. منتها فرضی است که فرموده لا واقع، چون این که در هر بله این مسئله رو با تمام خصوصیات جهاد بخواد ملاحظه بکنه، تعبیرشون اینه که به دست آوردن حکم شرعی از مبانی استنباط به طوری که شخص در مسائل فرعیه ولو در بخشی از مسائل فرض بکنید در بخشی از مسائل هم مسئله رو با تمام مبانی و مقدماتش بدون حل بکنه اما در مسئله اصولیه گیر بکنه، این برای ما فرق نداره، چون مسئله اصولیه مشکل تر از مسئله فقهیه. تعبیر ایشون در اون تنبیه اینه که مسئله اصولیه مشکل تر از مسئله فقهیه نیست. اجتهاد در احکام شرعیه لیز به احوان از اجتهاد در مسائل اصولیه. اگه فرض کردیم تمکن استنباط در فروع و تطبیقات را داره، حتما معلومه که در مسائل اصولی هم قدرت داره، منتها این قدرت رو ممکنه اعمال کرده باشه ممکنه اعمال نکرده باشه، متصدی استنباط نشده باشه، ولی از جهت قوه و قدرت تمکن بر اون را داره. حالا این که از جهت صغروی این معنا برده واقعیت داره یا نه، اینو ممکنه که این مناقشه بکنه در که نه نسبت به مسائل اصولیه، خود مسائل اصولیه مختلفن، بعضی از اینا مقدمات عقلیه داره، بعضی از اینا مقدماتشون مقدمات عقلیه نیست، مقدمات که بعد میگرده به ذرات عقلاییه به بناعات عقلاییه به استظهار و اینها، بالاخره افراد مختلفن در بعضی از مسائل ممکنه. علایانه حالا این بحث صغرویه، یعنی این بحث وجود صغرا برای اینه، ولی از این بحث که بگذاریم اگر این بحث به فرض تحقق داشته باشه که یه جایی یک شخصی نتونه در بعد در مسائل اصولی استنباط بکنه، جای رجوع هست، جای رجوعی به مجتهد دیگه هست، منتها در استدلال به اینها استدلال برای این مسئله که چرا هم در مسئله همونطور که مسائل فرعیه جای تقلیده، مسائل اصولی هم جای تقلیده، استدلال فرموده به اطلاقات اینها، اطلاقات ادله، اطلاق بله به سه دلیل در حقیقت استدلال فرمودن، هم به آیه، هم به روایت، هم به سیره، مخرجای استدلال به سه دلیلی هر کدوم از اینا مستقله، یعنی اگه کسی آیه رو به عنوان آیه در بله تمامیت استدلال به آیه مناقشه بکنه، به روایت میتونه استدلال بکنه، اگه در تمامیت استدلال به روایت مناقشه بکنه به سیره می، هر کدوم از اینا به عنوان دلیل مستقل میشه اشکال میشه استدلال کرد. معنای استدلال به ادله ثلاثه اینه. خب در این قسمت البته جای مناقشه هست، این مشکل باید حل بکنه، چون ممکنه کسی بگه که ادله لفظیه همین اشکالایی که مطرح شده رو طرح بکنه که در ادله لفظیه عکس معالم دین یا تفقع در دین، مثلا این تعبیرها اومده و این شامل مسائل اصولیه نمیشه، ولی ما به سیره میخواییم تمسک کنیم. اگر کسی سیره اگه به عنوان دلیل مستقل باشه، این مبتلا به این اشکال میشه. اگر در مرحله دلیل لفظی اطلاق را قبول نکردیم، اختصاص به مسائل فرعی را قائل شدیم، دیگه به سیره به عنوان دلیل مستقل نمیتونیم رجوع بکنیم. چون همین اشکال میاد که با ولو سیره اطلاق دارد ولی با فرض این که مورد دلیل لفظی خاص هست، دیگه نمیشه به سیره مطلقه استدلال بکنیم. این سه تا وجه مستقل و جدای از هم دیگه نیستن، به طوری که اگر وجوه قبلی اطلاقش خراب هم بشه به بچه اخیر ما میتونیم استدلال بکنیم. نه، باید بله، سیره به عنوان دلیل مستقل نیست. اگر در ادله لفظیه اختصاص قائل شدیم، سیره مورد استدلال نیست. اگر در ادله لفظیه اطلاق قائل شدیم، خب به دلیل لفظی استدلال میکنیم دیگه، جای استدلال به سیره در این بحث نیست. این مربوط
به چی؟ اینکه
عقل کنه تغییر کنه در مسائل اصولی، در حال تغییر بر مسائل فقهی، عقل در حال تغییر کنه فر رو گرفته بقیه مقدماتش. بله، خود بحث اجتهاد متوسط یه بحث دیگه، ولی اون نکته ای که مشترک، نه اون نکته ای که مشترک هست در اون، اینکه شخص میتونه در بعضی از مسائل مجتهد باشه در بعضی دیگه مقلد باشه، خود این بحث با اونی که مورد بحث با اصل بحث در حجیت تقدیر در مسائل اصولیه یه مقدار تفاوت داره، ولی اون قسمتی که مشترک بود مورد نظره، که در قسمت مشترک این که مسائل اصولیه آیا جز معالم دین هست مثل مسائل فرعیه یا جز معالم دین نیست.
شاید
نه، بچه شد من نظر خودشون اینه که مسائل اصولیه عنوان معالمی از عنوان معالمی دیم خارجه، در این قاعده در مواردی متعددی همشون تطبیق میکرد. اینجا من همین بقید در این قسمت اصول نوشته نشده، ولی مراد ایشون همینه که
در اصول معنی نداره،
یعنی چی بودن اصول چیزی کنه مثال زده استثاب در شبه حکمیه دیگه، استثاب در شبه حکمیه
خودیت
استثاثی نمیاد دوانه کنید تا تطبیقش
نده
وقتی که اگه مشتهد به او گفته هر جا در بقای حالت سابق شک کردی بنای بر حالت سابق بذار، حکم شرعی اینه.
خود این رو یا تطبیقش
نه، این رو اگه مشتهد این رو به او گفت، نه این اگه به این گفت، اگه این رو مشتهد بعدی در یه موردی این شک کرد که در یه موردی این میدونه که در این بعد از احراز صغرا دیگه صغراش رو احراز کرد، این مسئله هم مثالی که دیروز زده شده اسیر نبی بعد از غلیان قبل ذهاب سلسه تبدیل به شیره شده، نمیدونیم که این حرام حرمت عقلش باقیه یا اینکه حلال شده به خاطر شیره. خب اینجا مقتضای استصحاب بقای حرمت سابقه هست دیگه. خب اینجا اگه اینم مشتهدم اگه اینم احراز کرده بخته فرد ممکنه کسی دید باشه که یعنی این را بلغ مرتبه از علم را که میدونه مدر روایتی تو این باب ما نداریم، در روایات بحث اسیر نبی غلیان اسیر نبی همه اینا را پیدا کرد، میدونه روایتی در این باب نیست، یعنی دلیل لفظی در این مورد نیومده. اگر مجتهد بخواد این را حکمش را بخواد تطبیق بکنه از باب استصحاب هست اینو. خب خود مجتهد هم که گفته که هر جا در بقای حالت سابق شک کردی حجت برخلاف پیدا نکردی بنای بر حالت سابق بذار، حکم حالت سابق باقیه. خب میگم اگر مشتهی مقلد رو که ما فرض میکنی همه جا معامی محض نیست که روایت رو متوجه نشه، میگم اگر مقلدی که بلاغه مرتبت میدهیم روایت رو میخونه میدونه تو این باب بخشی از روایات برای اجتهاد هم که اونقدر آسون نیست که هر کسی با روایات رو بتونه بخونه به این روایات رو بتونه به حسب ظاهر معنا بکنه بگیم که این مجتهده. پس این فرض داره که یه شخصی مقلد باشه توان استنباط احکام شرعیه را با تحلیل مبانی نداشته باشه، ولی روایتی را که از امام علیه السلام صادر شده این مقدار رو میتونه معنا بکنه، در این حد میتونه. خب این کتاب که کتاب روایی که منابع احکام فقهی درش به عنوان منبع احکام فقهی هست، حالا وسائل و تهذیب و اینا رو همه اینا رو میدونه، این ابواب مناسب رو دیده، یقین کرده که روایتی در این باب نداریم، آیه قرآنی هم که نداریم، روایتی هم که نداریم، صغرای عدم قیام حجت برخلاف برای او احراز شده. خب این در این حد برای او احراز شده. خب اگه این باشه این دیگه بله، بعد احراز صغرا کبرا اگر تقلیدی باشه که کل ما کان متیقنا سابقا به شک فی بقایی و محکوم بالبقا، اگه این کبرا تقلیدی باشه، این کبرا را از مشتری گرفته باشه، خب اینجا تطبیقش مشکلی نداره. ولی اگر گفتیم کبرا اجتهادی نیست، همونطور مثال هم اینجور میزنیم دیگه، در باب مقبوض به عقد فاسد هم اینجور مثال زده میشه که در مقبوض به عقد فاسد هم اگر مثالی که دیروز زدیم اینه که اگر مجتهد بگه کل عقد یزمنو به صحیح یزمنو به فاسده، ولی در بحث در کتاب اجاره این فتوا را نداده که اجاره فاسده هم در اجاره فاسده هم زمان هست، این فتوا را ننوشته در رساله، ولی بله حکم کرده که مثلا اگه اجاره اینجوری باشه این اجاره فاسده، اما حکم اجاره فاسده چیه؟ ضمانت اینو نگه. خب مقلد وقتی که اون کبرای کل و عقد یزمنه به صحیح یزمنه به فاسده رو گرفته، بعد به رساله مجتهد مراجعه کرده، گفته دیده که در این صورت الف اجاره فاسده هست، اما زمانش رو دیگه این مجتهد نیورده. خب عامی در اینجا تطبیق میتونه بکنه، چون اون کبرا رو با این صغرا تطبیق کنه، این که این مورد ده بله، این که اجاره فاسده، این که این اجاره اجاره فاسده هست، این رو از خود مشاهد به دست آورده. به این که اجاره صحیح هم زمان دارد، اجاره صحیح هم زمان داره، اینو مشاهد رو رسالش نوشته، ولی در اجاره فاسده زمان هست یا نه اینو ننوشته. خب این تطبیقات بعد از احراز این صغرایات دیگه حکم اجاره فاسده که زمانه در این قسمت عامی هیچ حضوری در تطبیق نداره، میتونه تطبیق بگیره، نتیجه میگیره که بعد به نظر مجتهد بر مستأجر لازم هست که مثلا بر مستأجر لازم است اجرت المتر رو بده. خب این کار را اگر مسئله اصولیه ادعای بود که اگر بله اونچه که در کلام مرحوم‌های طبیبی اومده در ثمره بین مسئله تنین بود که اگر مسئله فقهیه باشه این کار رو میتونه انجام بده، ولی اگر مسئله اصولیه باشه این کار قابل انجام نیست، چون عقد مال میدیم سر نمیدیم. این حرفی دیگه از بحث تطبیق مسئله اصولیه میگه
بله، اصول تقلید در اصولیه نیست، بعد هم که میخواد تقلید رو به کبرا یا صغرا یادش بده اونجا مسئله برموشن که فقهی باشه میتونه،
نه مسئله اصولیه یعنی خود شخص نمیدونه، ولی قطع به صغرا به او پیدا کرده باشه با رجوعی با شخص چرا؟ در همین مثالی که زده شده روایات مدرک و حکم روایات در حدی که بتونه روایات رو در حدی که بتونه این مقدار فقط وجود روایت یا نبود روایت همین مقدار که روایت نیست این قدرت بر استنباط داره این مجتهد مجتهد نیست. حالا اونی که بعضی از اخبارین گفتن و ادعا کردن اون یه حرفیه، گفتن مثلا محمد جوایات را میدیم دست آمی، آمی میخونه برتگو عمل میکنه، حتی زن حائض را مثلا با اون مشکلات پیچیدگی هایی که بعضی حیض داره، اما روایات حیض هم که او لازم اجتهاد بدعتیست که مثلا اصولی این در آوردن، ما هم باید به همون چیزی که ائمه فرمودن در روایات همونا را مردم به همونها باید عمل بکنن. خب ادعا کردن لازمه حرف اونا اینه که مسائل در مسائل حیضم زن به زن حائضی که فقط خوندن و نوشتن بلده، به او اگر این روایات رو بدیم میتونیم احکام رو در بیاریم، اون مقدارش رو در جایی که چیز باشه روایات رو بتونیم معنا بکنیم در این حد. ولی کسی که مثلا این فهمش در اینه که ولو روایت رو نتونه معنا بکنه، ولی اینکه این روایت وجود داره یا روایت وجود نداره، این مقدار که احراز کرده که نه روایت نداریم، رفته روایت نداره، یه مورد به رفته دیده در این باب هیچ چیزی که در مورد این باشه نداره. خب حالا این پس این مطلبی که به عنوان مقدمه بود که ثمره داره مسئله اصولیه با مسئله فقهیه، این ثمره که مسئله اصولیه قابل تقلید نیست اما مسئله فقهیه قابل تقلیده، این ادعا که مبتنی بود بر یک مبنایی و بنا کردن یک مطلبی بر اون مبنا، خود اون مبنا درش نظر ما اشکالی نیست. اون مبنا این بود که در جایی که سیره عقلایی اطلاق داره و ادله لفظی خاص هست، کشف امضا در خارج از دایره دلیل لفظی ممکن نیست. این مبنا رو قبول داریم، ولی این بنای و این مبنا تمام نیست، چون این ادعا که ادله لفظی اختصاص داره به مسائل فرعیه و شامل مسائل اصولیه نمیشه، این حرف تمام نیست، بلکه عنوان عقد معالم دین اطلاق داره یا عناوین دیگه‌ای که در ادله تقریب اومده این عنوان اطلاق داره. حالا اما عقد مطلب در مقدمه ثانیه که مسئله استفهام از مسائل اصولیه از مسائل اصلیه علم اصول هست، یا اینکه در حقیقت این قاعده فقهی هست که بله استدرادن در علم اصول ذکر شده، خب این جواب دادن به این سوال متوقف بر اینه که ما ضابطه مسئله اصولیه را تعیین بکنیم و بگیم که میزان در مسئله اصولیه چیه، میل مسئله اصولیه از قاعده فقهیه چیه، بنابر اونچه که در اول اصول عنوان شده در مواضع متعدد در مباحث مختلف اصولی عنوان میشه، در اول هر مقصدی عنوان میشه، تعریفی که برای مسئله اصولیه و ضابطه‌ای که برای مسئله اصولیه گفته شده اینه که مسئله اصولیه مسئله‌ای است که نتیجه اون مسئله در طریق استنباط حکم شرعی واقع بشه، البته به نحوی هم باشه که اختصاص به یک باب نداشته باشه، بلکه به عنوان یک قاعده سیار حساب بشه که لااقل در چندین باب قابل جریان باشه. اونی که انتخاب شده به عنوان ضابطه مسئله اصولیه این، البته در کلمات عنوانهای دیگه هم به عنوان ضابطه ذکر شده، یه عنوانی که ما معنا بکنیم مسئله اصولیه را به ضابطهش را فقط در همین حد بدونیم که تقع و نتیجه دعا فی طریق استنباط حکم شرعی کلی. یه تعبیر دیگه اینه که مسئله اصولیه مسئله که در طریق استنباط حکم شرعی کلی واقع بشه، اقلتی ینتهی الیه امر مجتهد در مقام استنباط بعد از فحص و یأس از پیدا کردن دلیل، که مرحوم آقون در ابتدای کفایه اینجوری معنا کرده. تعبیرات دیگه ای هم که هست، بنابر حالا تعبیری که در کلام مرحوم آخوند در اول بوده که خود ایشون هم فرموده، ما این زمینه رو به این خاطر میگیم که مسائل اصول عملیه را وارد در علم اصول بکنیم. خب معلومه که مسئله استصحاب مسئله اصولیه است، چون حکمی که در ظرف شک برای ظرف شک شانه تعیین کرده، در ظرف شک در حکم واقعی به مجتهد بعد از فرض و یأس از دلیل بر حکم واقعی به او استدلال میکنه. بنابراین زمینه‌ای که در کلام مرحوم آخوند برای ضابطه مسئله اصولی بود مشکلی نداره، ولی اگر این زمینه را کسی بگه احتیاج به این نداریم، مسئله اصولیه اونیست که در طریق استنباط احکام شرعیه واقع میشه، احکام شرعیه کلیه واقع میشه. آیا بنابر این ضابطه با این حد که هر چیزی که در طریق استنباط حکم شرعی واقع میشه، حکم شرعی کلی واقع میشه، با توجه به این خصوصیت و محدودیت باز میشود استصحاب را جزء مسائل علم اصول قرار داد، یا اینکه نه استصحاب داخل در قاعده فقهیه است و جزء مسائل اصلی علم اصول نیست؟ شبهه و اشکالی که بنابر این تقریب وجود داره عبارت از اینه که اشکال شده به اینکه مسئله استصحاب چاره در اینجا حکم کرده به بقای ماکان، حکم شرعی به بقای ماکانه. نتیجه مسئله استصحاب خود حکم شرعی هست که ما این حکم شرعی را اگه استصحاب در شبهات حکمیه را هم جاری بدانیم در مواردش مشتهد تطبیق میکنه این حکم شرعی را، تطبیق میکنه این حکم شرعی را بر مواردش، مثل تطبیقی که در قاعده فقهیه ما یزمن و به صحیح انجام میده. در قاعده ما یزمن و به صحیح، یزمن و به فاسده، بله در این قاعده اول یک کبرای کلی داریم که کل عقد یزمن و به صحیح، یزمن و به فاسده، بعد تطبیق میشه بر عهود متعدد مثل عقد اجاره، عقد عاریه و اینها، چه قسمت جوازش، چه قسمت زمان آورش، معاویه، چه قسمت بدون عوضش که مثل عاریه و عبا اینها باشه. تطبیق استنباط نیست، اون مفاد ادله استصحاب خودش حکم شرعی، و اگر بر مصادیقش دقاحت تطبیق بشه به این نتیجه بدهد حکم شرعی را، استنتاج بکنی حکم شرعی را، این استنتاج و اثبات حکم شرعی تطبیق نه استنباط. مسئله اصولی اونیست که در طریق استنباط حکم شرعی واقع بشه، نه اینکه استفاده حکم شرعی از او به تطبیق باشه. فرق استنباط و تطبیق هم همونطور که قبلا هم توضیح داده شده در اینه که در قیاس استنباط نتیجه قیاس حکم شرعی، استنباط حکم شرعی نتیجه قیاسی که برای بدست آوردن حکم شرعی به کار گرفته میشه، نتیجه قیاس این حکم شرعی نیست. نتیجه قیاس چیزی است که از او منتقل به حکم شرعی میشیم، نه اینکه این حکم شرعی باشه. اما در قیاس تطبیق نتیجه قیاس همون حکم به نفسیه حکم شرعی است. مثلا قاعده ما یزمن میگه کل عقد یزمن و به صحیحه، یزمن و به فاسده، میگیم اجاره یزمن و به صحیحه، فیزمن و فی فاسده، و فیزمن این حکم شرعی است دیگه فاسده نداره، فقالت پر بودن نداره. خب اشکال اینه که اگر ما ضابطه مسئله اصولیه رو به این بدونیم که در طریق استنباط واقع بشه، مسائل اصول عملیه از جمله اونها استفهام، اینها در قیاس استنباط واقع نمیشن، در قیاس تطبیقه، چون اثبات حکم شرعی از راه اثبات، از راه استنباط به قیاس تطبیقه نه به قیاس استنباط. قیاس استنباط اینه که نتیجه غیر از حکم شرعی باشه، مثل بحث ملازمات، مثل بحث ظهورات، که در بحث ملازمات و ظهورات ما نهایتش اینکه بگیم که مثلا مقدمه و ملازمت بین مقدمه واجب وجوب شیء و وجوب مقدماتش ملازمه هست، بعد قیاس هم که درست میکنیم نهایتش اینکه بگیم که طهارت مقدمه هست برای صلات، شرط صلات، پس ملازمه هست از این قیاس بخواد نتیجه بگیریم، نتیجه قیاس استنباطی که کبرای اصولی درش به کار رفته، نتیجه این حکم شرعی نیست. چون کبرای اصولی ملازمه کلیه بین ایجاب شیء به ایجاب مقدماتشه، این کبرا رو اگه صغرا براش تعیین کردیم، نتیجهش ملازمه جزئیه میشه. ملازمه جزئیه بین دو وجوبه، نه ملازمه جزئیه که خودش حکم شرعی نیست. بله، از این ملازمه جزئیه ما فضیه منتقل میشه به این که پس هر وقت نماز واجب شد، طهارت که مقدمه بر اون هست، این هم میشه واجب. قیاس استنباط قیاسی است که نتیجه عین حکم شرعی نباشه، بلکه نتیجه چیزی است که از او انتقال به حکم شرعی پیدا میشه. اما قیاس تطبیق در اون نتیجه خود حکم شرعیه. اشکالی اینه که استصحاب در مسئله استصحاب کبرای اصولی بله بقای حکم شارع به بقای ماکان هست، این کبرا را بر نجاست مثلا بر نجاست مای متغیر بعد زوال تغییر به نفسی اگه بخواییم تطبیق رو بکنید، میشه حکم شارع این حکم شارع میشه، نه بله نه چیزی که از اون منتقل به حکم شارع میشه. خب این شبه ها اشکال هست، از این شبه ها اشکال هست که